سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام، آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. یکی از خصوصیات بسیار مهم مؤمن فهم زمانشه، یعنی شناخت زمان، که به قدری مهمه که بدون این انسان تمام دارایی‌هاشو میتونه از دست بده. یعنی مرجع تقلید یه شخصیت معنوی، یه شخصیت علمی با سالها زحمت اگر که فهم زمان نداشته باشه سقوط میکنه. همین بس که فرمودن العالم و به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی که آگاه به زمانش هست شبها، تاریکی ها به او هجوم نمیاره، چون کاملا میدونه که باید چه موضعی داشته باشه. در قبل از انقلاب که مردم در تاریکی و ظلمت به سال می بردن، یه عده بسیار بسیار کمی درگیر زمانه بودن. مردم همه فکر گذر زندگیشون بودن، خیلی اصلا درکی از اینکه حالا کی حکومت داره، دنیا چیه، کی داره چیکار میکنه نداشتن. همه میخواستن اقای زندگیشون بگذره. بعد از انقلاب خب ماجرا فرق کرده. در بعد از انقلاب الان ما به برکت انقلاب اسلامی هم مردم ایران سطح بالایی از درگیری با زمان و فهم روزگار و جهانشناسی و جهانبینی رو پیدا کردن، و هم به برکت انقلاب مردم زیادی در کل دنیا آگاهی های زمانشناسانه پیدا کردن. در طول این 47 سال شما شخصیت های زیادی رو دیدید که به واسطه اینکه زمان رو نشناختن سقوط کردن، فهمای کلی و یک طرفه داشتند، درست زمانه رو نشناختن و آدمهای زمانه رو، و این باعث میشه آدم هر چقدر زحمت بکشه تو مسائل معنوی، دینی، اعتقادی، عرفانی درس بخونه، دانشگاه بره، کار بکنه، اما بدون درک زمان قادر نیست خودشو هماهنگ کنه با زمانه، لذا عقب میمونه. این که رهبر شهیدمون فرمودن که حوادثی که الان ما، چون در روایت هم داریم ما در آخر الزمان حوادث سرعتش خیلی زیاده، یعنی اونقدر زیاده که قدیم مثلا حتی قبل از این سالهای اخیر بازی مقدار ما سرعت فعالیت ها جنگی بخواد بشه زمان میبرد، یه مدتی سکون بود، اما اینجوری نیست. الان حوادثی که در سطح جهان اتفاق میفته فرمایش رهبر شهیدمونه که اینها سرعتش سرسام‌آوره. وقتی شما توی دورانی زندگی میکنید که سرعت حوادث سرسام‌آوره و تأثیر داره رو زندگی شما، تو انتخاب همسر، رشته، شغل، شوهرداری، زنداری، تربیت فرزند، اقتصاد، در همه چیز شما تأثیر داره. ایشون فهمون شما دو تا کار باید بکنید، یک اینکه خودتون رو با این سرعت هماهنگ بکنید، دو بدونید که وظیفتون چیه و دقیقاً تو این سرعت سرسامار وظیفه خودتون رو درست انجام بدید. اون موقع است که انسان آسیب نمیبینه. امروز من میخوام یه مقدار راجع به این زمان با شما صحبت بکنم که یه مقدار توانمون در هماهنگی با سرعت سرسام‌آور زمان انشاءالله بالا بره. نکته ای که خیلی خیلی مهمه این استش که روند حوادثی که برای جامعه و تاریخ اتفاق میفته مثل روند حوادثی که برای بدن اتفاق میفته یه روند کاملا ریاضی و قانونمنده. یعنی ما چیزی به اسم بخت و شانس و اتفاقی و این چیزا نداریم. این یه فهم علیل هست و ضعیف هست که میگه آقا مثلا ما شانس داشتیم یا فلانی شانس داشت یا تاریخ بود یا مثلا یه دفعه یه جا جنگ شد. اصلا اینجوری نیست. همه حوادثی که برای تاریخ، جامعه، کشور، یک کشور، دو کشور، یک قاره یا جهان اتفاق میفته ساختار ریاضی داره که اگر کسی با این ساختارها آشنا باشه کاملا میتونه بگه مثلا 10 سال بعد چی میشه، چند سال بعد چی میشه. اینا فرمول داره، مثل بدن، مثل پزشکی که ما الان نمیفهمیم ولی وقتی میری پیش پزشک، پزشک وضعیت بدنی شما رو میبینه، آزمایش ها رو میبینه، الان دیگه کاملا این کار رو میکنن، میگن شما 10 سال بعد سرطان میگه. این آقا مثلا بیشتر از 5 سال رو عمر نمیکنه، 4 سال بعد ایشون سکته میزنه و همش هم درست در میاد. چرا؟ چون ساختارها ساختار ریاضیه. معما چو حل گشت آسان شود. در مورد وضعیتی که ما درش قرار داریم یک جریان‌هایی شروع شده، حالا رسیده به اینجا. فرمول اصلی یادتون نره که از ظاهر و عنوان و باطن، 3 تا کلمه است، قبلا در موردش با هم صحبت کردیم. چیزی که ظهور میکنه تو میبینیش اون نتیجه یه باطنه، یعنی تو باطن یه اتفاقی داره میفته، حالا الان ظهورش اینه که تو داری میبینی. مثلا بدنت جوش میزنه، حالا تو برو کرم بزن، نمیدونم، این فایده ای نداره. ممکنه موقتا این عفونت رو صورتت، بدنت درمان کنی، ولی مسئله جوش زدن یه باطنی داره که کبد توه، اونجا دستور داره میده که رو پوست جوش بیاد، بدن میخاره، مو ریزش میکنه. اینا عوارض ظهوره و ظاهره. یه باطن اونجا داره، بچه لکنت زبان میگیره، بچه مثلا ناخون جوی داره، بچه ناخون جوی داره، این یه ظاهره، الان این اعصابش خورده، دائما دستش رو دهنش گاز میگیره، ناخوناشو میخوره، یه ظاهره، ولی یه باطنی تو وجود بچه هست که به او فشار میاره که برای تسکین خودت ناخونتو بجو. حالا یه مادری که آگاهی نداشته باشه میاد لاک میزنه، فلفل میماله، اینم دیگه نمیخوره چون دیگه بدمزه است، تو دهنش نمیتونه بذاره، مشکل حل نشده. خب میشه چی؟ میشه شب ادراری، میشه لکنت زبان. اون مشکل باید یه جا بیرون بزنه دیگه. حالا شما جلوشو گرفتی، جلوشو بستی، ولی اون مشکل سر جاشه. فشاری که در درونه داره میاد از یه جای بدن میزنه بیرون، حالا یه لکنت زبان پیدا میکنه، تیک عصبی پیدا میکنه، به قسمت‌های دیگه میزنه، گاهی وقتا اونقدر شدیده که ممکنه حتی به قلب بزنه، به مغز بزنه، سکته بشه، سرطان بشه، گرفتاری‌های دیگه. در حوادث اجتماعی سیاسی هم همینطور داستان، یعنی شما وقتی که دارید یه وارد یک کشور میشید، اون چه که توی کشور داره اتفاق میفته، این معلول یه باطنی هست که حالا به شکل این رژیم، انتخاب این رئیس جمهور، انتخاب این رهبر، نمیدونم این فعالیت اجتماعی سیاسی اقتصادی ظهور میکنه. کمان که پیغمبر اینو به ما اینجوری یاد میده، کما تکونو یولا علیکم، میفرماید که رهبر شما شبیه شماست، این یه قاعده است. پس اگه بخوام طبق همین فرمول بریم، رهبر میشه ظاهر یا باطن؟ چی؟ ظاهر. باطن چیه؟ مردم. آفرین. یعنی اگر شخصیت مردم هر جوری باشه، اونی که قرار رو اینا ولایت داشته باشه، فرماندهی بکنه، شخصیت شبیه خود این مردمه. اگه مردم ایران امام امت رو دارن چون لیاقتشون امام امته، اگه امام شهید رو دارن چون شخصیتشون یه همچین امامی رو میخواد، خدا هم بهشون میده. حالا اگه مردم عوض بشن، رهبرم چی میشه؟ عوض میشه. خب این دارم با یه شیب ملایم این بحث رو مطرح میکنم که خوب فهممون درست در بیاد. بنابراین اینو میخوام بگم که حوادثی که ما الان داریم در کشور خودمون یا منطقه میبینیم، این یه باطن داره، یه عقبه داره که از جایی جریان پیدا کرده، حالا یواش 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 اومده رسیده به این مرحله. اگه بخوام خیلی عمیق صحبت بکنیم، این نبرد بین حق و باطل، حزب شیطان و حزب الله و نور و ظلمتی که از زمان هابیل و قابیل تو تاریخ شروع شده، همینجوری اومده تا رسیده به وضعیت الان. یعنی ماجرا ماجرای تاریخی درگیری بین حق و باطل، نور و ظلمت، این همیشه بوده، همیشه. و به خاطر اینکه مردم که باطن رو تشکیل میدن ضعیف بودن، معمولا ظهور اجتماعی سیاسی حاکم بر کشورمون و یا حاکم بر جهان بیشتر غلبه با کدوم حزب بوده؟ حزب شیطان بیشتر غلبه با این بوده. 13 تا انبیا کشته شدن، 13 تا معصوم کشته شدن، طاغوت ها حکومت داشتن. برای همین وقتی تاریخ رو شما میخونید، تاریخ رو بر اساس بخش های آدم حسابی ها نمی نویسن، تاریخ رو می نویسن، میگن مثلا فلان پادشاه، دوره سلطنت فلان پادشاه، همه عوضی، آدم کش، قاتل، عوضی. بعد اونا رفتن، یه مش آدم های دیگه اومدن، اونا هم همینطور مثل اینا. دعوا تو طول تاریخ که شما دارید میخونید، دعوا سر چیه؟ سر کشورگشایی و منافع مادی و سر شهوت های گوناگون جنگ میشه. جنگ جهانی شما ناکنید، علتش چیه؟ جنگ جهانی اول، دوم، قبلش، بحث اینه. و تو این روند، در همین روند، جبهه حق کاملا نابود نشده، بلکه اون به شکل زیرپوستی درسته تو ضعف و اقلیت بوده، اما به شکل زیرپوستی حق کامل نابود نمیشه. کما که امام علی فرمود چی؟ للحق دوله و للباطل جوله. حق دولت داره و ماندگاری داره، نابود شدنی نیست، ولی باطن جولان و غلبه داره، یعنی مثل کف آبه که دائما اون بیشتر خودشو نشون میده. خب ما الان این جریان همینجوری ادامه پیدا کرده تا اومده رسیده به انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی جبهه حق برای اولین بار مردمی که باطن یک کشور رو تشکیل میدادن، یواش یواش نورانیت، قدرت و حق گرایی رو دریافت کردن تو وجودشون، که آماده شدند برای اینکه برای اولین بار قد علم کنند در مقابل جبهه باطل، حزب شیطان. حالا از کجا مردم این قدرت رو پیدا کردن که تونستن وایسن؟ از کجا؟ از اعتقادشون، پیوندشون با امامان حق. فقط هم همین ملت این کارو میتونستن بکنن، چون اینا با انبیا و ائمه ارتباط خوبی داشتن. این ملت ذاتن توده مردمش، با استثناءات کاری نداریم، توده مردمش حق گراهن، حنیفن. قرآن هم اینا رو به همین ستوده، این ملت ایران رو، اون ده آیه که در مورد مردم ایران و انقلاب اسلامی داریم رو حتما نگاه کنید دیگه. اینا رو ما تو کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان و کتاب نقش انسان در تقدیرات مقام عرشی حضرت زهرا، اینا رو من توضیح دادم دیگه. این مردم با مردم دیگر زمان کره زمین فرق دارن، اصلا این ملت فرق دارن، قرآن هم میگه فرق دارن. این خیلی مهمه، خداست دیگه، خدا بندگانشو بهتر میشناسه. ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، ربکم اعلم و بکم و ربکم اعلم و به اعدائکم. مربی شما هم باطن شما رو بهتر میشناسه، هم دشمناتون و هم خودتون. اونی که این مردم رو خلق کرده و مربیشون هست میگه این مردم با مردم جاهای دیگه کره زمین فرق دارن. ائمه هم همینو گفتن، خیلی هم روایت های زیاده هم آیاتش. این مردم کلن یه ذات حقگرا فرشتگونه با غلبه بعد فرشتهی و الهی نسبت به بعد شیطانی و تاریک دارن. نوعاً مردم نورانی هستن، حتی اونایی که مذهبی نیستن. رهبر شهیدمون فرمود همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنن. یعنی شما تو خیابون شبا بی حجابش هم میبینید، مشروب خورش هم میبینید، بی نمازش هم میبینید، ولی حق گراست، پای حق وای میسه، زیر بال ظلم هم چیه؟ نمیره، قبول نمی کنه ظلم رو. حالا یه ذره ممکنه مثلا بعض حجاب ضعیف باشه، نماز نخونه، اینا فروعه. اصل حقیقت و اصل دین رو این داره، بله در بخش فروع دین یه ضعفایی داره، اما تو اصولش و ارکان شخصیتی آدم بزرگیه، آدم حقگراییه. خب یه قوه محرکه فوق‌العاده زیاد این ملت تو طول تاریخ بهش ارثی رسیده اومده، تا رسیده به انقلاب اسلامی حالا شده یه قدرت. اون نیروی محرکه چی بوده؟ این که این مردم چون روحشون از نور خدا آفریده، همه انسان اینو دارن ها، و تو این ملت قوی تر بوده. چرا؟ چون این ملت با نور اصلی و انسان کامل همیشه ارتباط داشتن. ملت ایران خیلی دنبال انسانهای ضعیف و به درد نخور توی روابط عاشقانه نرفتن، رفتن سراغ انسانهای کامل و خلفای الهی، یعنی انبیا، سلسله انبیا. چون می‌بینی ملت ایران خودشون به حضرت ابراهیم میخوره، از نظر ژنشون و از نظر فرزندان اسحاق هستن. در روایت داریم این مردم به انبیا میخورن، با بت شکنی، با توحید هزاران سال این مردم آگاهی دارن. تاریخ خداپرستی این ملت از تاریخ خداپرستی همه ملل در دنیا بیشتره. عشقشون، علاقهشون، پاکیشون، سلامتشون، شما تاریخشون رو که مطالعه کنید، یه بخشایشو من توی همون کتاب انقلاب اسلامی شخصیت ملت ایران اینا رو من آوردم. خب اینها با ائمه، پیغمبر، آخرین پیغمبر، با امیرالمومنین، با حضرت زهرا، با امام حسن و از همه بیشتر با کی؟ با سید الشهدا، الگوی مبارزه با طاغوت خواست پیوند داشتن. و در طول تاریخ عزاداری بر امام حسین، چون عزاداری انسان رو به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، عزاداری گریه بر شهید شرکت در حماسه شهیده. یواش یواش این مردم رو اون روح حسینی نسل به نسل منتقل شده. حالا این روح حسینی یعنی مبارزه با طاغوت ها و یزید، که آخرین پیام های رهبر شهیدمون چی بود؟ یادتون هست؟ مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. این شده یه فرهنگ. بنابراین این ملت اون موقع هم که میخواستن با طاغوت خودشون شاه بجنگن و یک حکومت رو ساقط کنن، اوج قدرتشون که تونستن ساقط کنن عاشورا تاسوعا بود و محرم بود. یعنی این پیام خوب منتقل شد به این ملت و این ملت با بت‌شکن‌هایی مثل انبیا، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، بیاید تا پیغمبر خودمون، تا اهل بیت و امام حسین، کاملا ژنتیکی منتقل شده بود به مردم. مردم اصلا ژن مبارزه با باطلشون قوی بود، ژن حسینیشون قوی بود، روح حسینی توشون بود. یعنی حتی شاهشون هم که آدم به درد نخوری بود، این تکیه دولت داره، این قضاداری میشونه میکنه، گریه میتونه بکنه، شاهش هم اون پیونده رو داره. دست شما درد نخونه، سپاس کنید. آه خیلی ممنون است. خب حالا یه انقلاب اسلامی شده، از اون طرف در جبهه باطل اونا هم برای خودشون یه فرهنگ دارن، یه قانون دارن و طبق یه سلسله فرمول ها و روابط اومدن توی منطقه خاورمیانه. خاورمیانه رو به کشورهای مختلفی، خب قبلا اینجوری که نبود، ما یه امپراتوری بودیم سه برابر الان. از این کشورهایی که شما تو نقشه الان میبینید وجود نداشتن اینا. یه امپراتوری قدرتمند دیگه، مثلا تقسیم بندی ترکیه، عراق، یمن، عربستان، نمیدونم لبنان، این اصلا این چیزه تو نقشه نداشتیم. اینا دشمن اومد تقسیم کرد، البته زورش به خود ایران نرسید، ایران دو سومش رو تجزیه کرد، داد به کشورهای دیگه و قصدش اینو کاملا تا آخر تجزیهش رو انجام بده. حالا چراش اینا رو من قبلا توضیح دادم. وقتی که این انقلاب صورت گرفت، چون اگه ما اینا رو ندونیم فکر میکنیم حالا یه حادثه است دیگه، یه کشوری به ما حمله کرده، ما هم میخوایم کشورمون دفاع کنیم. حتی الان خیلی هم مردم وقتی دارن میرن بیرون متوجه این نیستن که داره چه اتفاقی تو دنیا میفته، ولی فقط وطن وطن میکنن، همون عرق وطنیشون که اونم از ایمانشونه باعث میشه بیان وسط. ولی خب اگه درک درستی از حوادث داشته باشن، نوع برخوردشون، احساساتشون خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. الان خیلی درگیر وطنن که میان، اما اگه یک کسی بدونه که اومدن من وسط این ماجرا منو به چه فیض عظیمی از سعادت ابدی میرسونه، خب داستان خیلی فرق میکنه، بسیار متفاوت. خب نبرد بین حق و باطل، نبرد تاریخی رسیده به اینجایی که توی این منطقه، یعنی منطقه غرب آسیا که یه عده بهش میگن خاورمیانه، این منطقه رسیده، اونا میگن ما طبق اسنادمون، طبق سندامون، ما باید اینجا حکومت داشته باشیم، یه چیز خودساخته و دروغینه. اینا دیگه شخصیت شناسی هاشون رو من تو بحث دشمن شناسی و صهیونیست شناسی توضیح دادم، به همون مباحثی که تو کانالم هست یا رو سایت هست مراجعه کن. گرا چه جور آدمایی هستن، چه جوری فکر میکنن؟ اینا میگن آقا هیچ کس آدم نیست جز ما به معنای حقیقی. این خوب دقت کنید ها، هیچ کس به معنای حقیقی انسان نیست جز طایفه ما، نه مسیحی ها، نه مسلمان ها و نه یهودی های غیر صهیونیست، همون هایی که شما الان تو آمریکا میبینید کنار پرچم ایران هستن، پرچم ایران دستشونه دارن علیه اسرائیل شعار میدن. اینا کلن میگن اینا انسان نیستن، فقط خود تو قرآن هم اومده اظهاراتشون، فقط نحن ابناء الله، ما اولیای خدا هستیم، ما بچه های خدا هستیم، خدا مال ماست، انبیا مال ما هستن. و این تفکرشون تفکر اینجوریه، اگر خدا بقیه رو به شکل انسان آفریده برای این استش که خدا میخواسته ما نترسیم، دائما حیوانای وحشی دور و برمون باشن، همین مسلمان ها، مسیحی ها، نمیدونم یهودی ها، غیر صهیونیست، برای همین اینا رو به شکل انسان آفرید که ما با بتونیم انس داشته باشیم، وحشت نکنیم. ولی باید اینا رو به استخدام بگیم، اینا نوکرای ما هستن، اونایی که با ما مخالفن کشتنشون قطعا واجب و لازم باید کشته بشن. خب الان شما اینا صدها میلیون انسان رو تو این تاریخ چیزاشون ببینید کشتن، مثلا برای شما آدم کشی مثل این هستش، مثلا شما الان بگی اینجا الان یه مثلا حیوان وحشی خطرناک که ممکنه همه رو آسیب بزنه، من بزنم روش بکشمش، برایشون یه لذته، مثلا برایشون چیزی به اسم اخلاق ناراحت شدن از کشتن آدما اصلا وجود نداره، مطلقاً در اینها اضطراب و ترسی برای قتل و غارت و کشتن و این چیزا اصلا نداره. میگن همه اینا جوناشون، اینا برای ما آفریده شدن، ما هر وقت بخوایم میکشیمشون، اموالشون هم مال ما. دیدید که پومپئو وزیر خارجه دولت اول ترامپ چی گفت؟ گفت خدا نفت ما رو تو کشورهای دیگه قرار داده، اینا همه مال ماه، ما باید نفتامون رو جمع کنیم از سطح جهان، اصلا مال اینا نیست. اونا میگن اموال همه مردم، امکانات و اموال کره زمین مال ماست، ما باید اینا رو بگیریم. و نخست وزیر قبلی چی میگفت؟ تو کانال اینا رو من همه رو گذاشتم، صحبت های اینا و سخنرانی هاشون و اظهار نظرشون رو مفصل در همون جهان خبر گذاشتم. میگه چی؟ میگه که جغرافیای اسرائیل تابع فکر و عقیده ماست، هر جا رو ما بگیم اینجا کشور ماست، اونجا کشور ما میشه. خوب دقت کنید یه هر جا رو من بگم مال منه، مال منه. ما اینجوری نیست که شما فکر کنید تو دنیا یه نقشه دوره ما، برای همین هم این الان چیز ندارن دیگه، تعریف های قانونی که همه کشور رو دارن، تعریف مرزی ندارن اصلا. اون چیزی که من میگم مال منه، مال منه، تمام شد. برای همین اینا اصلا قائل به نوعی کاپیتولاسیون هستن، زمان شاه هم داشتن که امام باشون مخالفت کرد و یه مقدارم درگیری و اینا شد، الان توی کشورهای دیگه دارن اینو. میگن هیچ کس حق نداره اگه ما به زن کسی رو برداشتیم گفتیم این مال منه، این زن مال منه، شوهرش نمیتونه بیاد بگه که نه این زن منه، ناموس منه، من میتونم به هر زنی بخوام تجاوز بکنم بردارم، میتونم بکشمش و اموالشون ناموسشون، اصلا فرق بر... ما هر چی بگیم همونه، اینا واقعا اعتقادشون اینه. اینو خوب دقت کنید، این جزء عقیده و دین خودساخته هست که برای خودشون از شدت نجات پرستی و خودشیفتگی ایجاد کردن. رفتاراشون هم ببینید دیگه، یکی دوتا نه، اینا هر جای دنیا رفتن همینه، یعنی کشورها رو غارت میکنن منابعشون، آدماشون رو میکشن، به نوامیسشون تجاوز میکنن، تا هر وقت دلشون میخواد بخوام نخواست میکشنشون، بچه ها رو میکشن به راحتی، به بچه ها تجاوز میکنن و حتی بچه ها رو کباب میکنن میخورن. یعنی اپستین الان صداش در اومده دیگه، یعنی مجموعه ای از سلاطین رئیس جمهور هستن که اعتقادشون اینه، روحشون رو به جبهه شیطان، مثلا جبهه شیطان هن دیگه، میاره بچه گوشتش خوشمزه است، اینو بپزیم بخوری بشه. اینو ما همه رو تو این فیلماشون همه رو، حتی فیلمایی که بچه ها دارن کباب میکنن میخورن هم گذاشتیم ما، اونا رو برید ببینید دیگه. و اصلا ناراحت نمیشن اصلا این الان بچه کسیه من وردش من خونش اووردم، نه. سالی 300,000 بچه تو آمریکا غیب میشه، یعنی ناپدید میشه. مادر بچه رو صبح فرستاد مدرسه، رفته پارک، این بچه نیست، تموم شد. کجا سر در میارن؟ مراکز بهداشتی قلباشون و کلیه هاشون رو در میارن، برای خودشون نیاز دارن، برای بچه هاشون و برای اونا که تبدیل شدن به یه هیکل کامل مثل خانوما، از 12-13-14 کمتر حتی 9، اینا رو میبرن برای بردگی جنسی. تاریخ مصرف هم دارن، بعد از این مدت همه شو دیدی که تو کانادا قبرای دست جمعی 100 تا 100 تا اینا رو همینجوری شکنجه کرده بودن، کشته بودن. اصلا هیچ چیزی برای اینا به عنوان مرز اعتقاد اخلاق وجود نداره. شما با یه همچین آدم خورهای روبرو هستید. کشورهای دیگه مال ماست. خب دیدی که الان نتانیاهو میگه چیه؟ من آرزو و آرمان 40 سالم جنگیدن با ایران بوده، نابوده ایران بوده، چرا مزاحم ما هستن و من دنبال آرمان اسرائیل بزرگم. حالا اسرائیل بزرگ چقده؟ اسرائیل بزرگ اونی که اظهارش میکنن کل خاورمیانه است، ولی اونی که تو کتاباشون نوشتن کل کره زمینه. برای همین دیوید میلر میگه چی؟ میگه این اگر ایران نباشه اینها کل کره زمین رو در تاریکی فرو میبرن و صهیونیسم همه جهان رو میگیره. حتی این فقط دیوید میلر نمیگه ها، تعداد زیادی از شخصیت های فرهنگی، رسانه‌ای، دانشمندان میگن که من باز اونا رو هم توی اون کانال شبکه گذاشتم عزیزان نگاه کنن، که اونا میگن اگه ایران بود دنیا نجات پیدا میکنه، ایران پیروز بشه دنیا آزاد میشه، و اگه ایران شکست بخوره، چون فقط قدرتی که جلوی اینا وایساده همین مردم شریف هستن با قدرت الهیش، کس دیگه جلوی اینا نمیتونه وایسه، ترکیه نمیتونه، چین نمیتونه، روسیه نمیتونه، کشور دیگه نمیتونه. اونایی هم که یه مقدار قدرت گرفتن مثل ونزوئلا، جاهای دیگه که ما قبلا هم خوب میتونستیم پشتیبانیشو کنیم، به خاطر ضعفی که بعضی از مسئولین ما دارن و دست از حمایت برداشتن، رئیس جمهور ونزوئلا رو برداشتن، 200 نفر رفتن رئیس جمهور رو برداشتن آوردن آمریکا، محاکمه زندانش کردن، حالا نفتشو دارن غارت میکنن. سوریه رو گرفتن، نمیدونم کشورهای دیگر رو گرفتن، لیبی رو گرفتن، سودان رو گرفتن، همینجا میرن هر چی دلشون میخواد تقسیم میکنن بین خودشون، هم تموم میشه این پیکاش. اون افغانستان رو گرفتن، عراق رو گرفتن، هنوز هم نمیرن، یعنی این راحتی از خیلی جا رو خالی نمیکنن. یه مال ماست، هیچ کی جرأت داره بیاد به ما بگه اینجا نباشید؟ نفتاشو مف، نفت مردم و ملت اونجا رو، مردمشو میکشن، 1,000,000 بیش از 1,000,000 نفر رو اینا در عراق کشتن، زن و کودک و اینا، مرد و جوان. یعنی شما با یه همچین آدم خورهای وحشی روبرو هست. حالا این جنگ تو طول 47 سال 50 سال ما تا تاریخچه‌شو دیگه نمیتونم بگم، حالا تو همون کتاب یه مقدار نوشتم، تو بحث دیگه هم گفتم، رسیده به این مرحله که ما الان هست، رسیدن به یه جایی که میگن اگه ما ایران رو نابود کردیم که دیگه هیچ کس جلودار ما نیستش. یعنی هر کشوری رو میرن میگیرن، حتی کشورهایی که جزء اقمار روسیه بوده، قبلا شوروی سابق بوده، و چین که الان فلان تایوان رو گرفتن دیگه، تایوان الان جزء برای اوناست، مال چین بوده، تا اصلا این مال این دولت رو گرفتن نمیدن، به چین هم میگن جرأت داری بیا، مسلحش کردن میبیاد، چین نمیتونه بره جلو. کوبا رو رفتن، کوبا رو دارن میگیرن، روسیه نمیتونه کاری کنه، چون شوروی سابق در مقابل اینا نابودش کردن، متلاشیش کردن. حتی خب عوامل مهمتری بود از قدرت اینا، اونا مشکلات دیگه ای داشتن که طبق قانون الهی متلاشی میشدن، امام هم فرمود شما از بین میرید. آمریکا هم همینطوره، آمریکا هم رهبر شهیدمون گفت آمریکا درون متلاشی میشه و قطعا هم داره میشه. ما که پیروزی های بزرگی شدید آمریکا داره درون متلاشی میشه، ولی اون قلدریه، اون که همه چی مال ماست، باعث شده این ملت رو نشناسن. 47 سال قوی ترین، اینو من نمیگم، اینو کارشناس های بزرگ جهان میگن، که اگر این توطئه هایی که در مورد ایران شد در یک کشور دیگه انجام میشد، این کشور تا الان اون کشور نابود شد. یعنی بی‌نظیرترین توطئه ها، آدم کشی ها، نسل کشی ها، جنگ ژنتیک، ببینن بیشتر خانم های ما رو یه کاری کردن باردار نمیشن، اینقدر اینا کینه دارن، یا بچه هاشون سقط میشه، یا اگر بچه دار بشن زایمان طبیعی ندارن، وقتی زایمان طبیعی نباشه زیاد نمیتونه یه خانم بچه داشت، نسل کشی شدید از همون اول انقلاب اینا شروع کرد. حالا تو غذاها، تو عطرا، توی نمیدونم اسپریا، توی کرما، تو لوازم آرایش، توی همه چی، یه عالم سرطان یه دفعه تو کشور ایران سرطان چقدر رفت بالا. من سرطان که خودم داشتم، بچه های 7-8 ساله با من شیمی درمانی میکرد، من بقید بچه 7-8 ساله الان چرا باید سرطان داشته باشه؟ حالا که الان بچه 1 ساله همون هم سرطان میگیرن. یعنی اینا هر جنایتی میتونستن که بکنن کردن که این کشور نابود شه. خب اون قبلش که چون تو کتاباشون اومده بود از چند هزار سال پیش، چون در قرآن هم اومده مردم ایران آینده، در کتابای اونا هم اومده که ایرانی ها در نهایت این حزب آدم خور رو نابود میکنن، اون خودشون هم اینو میدونن. گذاشتم تو سخنرانیش تو همون کانال، دیدید که میگفت نتانیاهو احمق، مگه نمیدونه که ما 2800 سال پیش در کتابمون اومده که پرشین ها و ایرانی ها ما رو نابود میکنن، تو چرا ما رو با اینو درگیر کرد؟ ولی ایران اونقدر به قدرت خودشون مغرور هستن و استکبار دارن، اینو از حرف از من داشته باشید. اون چه که روسیه رو، شوروی رو نابود کرد همین روحیه بود، و اون چه که آمریکا رو متلاشی میکنه و اسرائیل رو نابود میکنه همین استکبارشون، قلدری و استکبار در مقابل حق. یا زورم زیاده، هر جا رو بخوام میتونم این کارو بکنم، ولی 47 سال در مقابل ملت دائما شکست خوردن، و جاهایی که با این ملت پیوند داشتن، مثل کجا بگید، کجاها با ما پیوند داشتن تا الان دوام آوردن؟ عراق، لبنان، سوریه تا اون موقع که پیوند داشت محکم بود وایساد، اون موقع که اما برید یه دفعه سقوط کرد. حتی حماس، یعنی حماس به این کوچولویی که هیچی نیست رو نقشه، اون تو پیوند با سردارای ما تونست بمونه، تو پیوند با ایران ابرقدرت ها بهش حمله کرده و نتونستن آخر فتحش کنن. چون خداوند جزء سنتاش چیه؟ غلبه حقه. میفهمد حق علینا نصر المؤمنین. ما وظیفه خدا میگه، میگه حق است بر ما که هر جا مؤمنی باشه کمکش کن. کم و زیاد نداره، کوچیک و بزرگ نداره. یه دونه حماس 14 کیلومتری وای میشه جلو ابرقدرت ها. یه یمن فقیر 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 وای میشه و کشتی های ناوای اونا برای اولین بار تو دنیا ناوای اونا رو میزنن. شما دقت کنید، چین و روسیه و کشور دیگه کسی جرئت نکرد تا بر همچی کاری کنه با اینا. اینا زدن کشتن، از اینا سابقه نداره کسی از اینا بکشه. چرا؟ چون متکی به قدرت جمهوری اسلامی، قدرت حق، رهبری نائب امام زمان بودن که اینجا قدرت خوابیده، شجاعت خوابیده و هیچ ترسی از هیچ کس جز خدا نداره. بنابراین این داستان همینجوری اومده تا رسیده به الان. الان رسیدن به اینجا که ما باید تا الان از طریق عوامل وابسته میخواستن جمهوری اسلامی نابود کنن. ببین، خلق کرد، خلق ترک، خلق مسلمان، خلق عرب، خلق بلوچ، منافقین داخلی ها بودن دیگه. خب کردستان اصلا خودشون جلو نمی اومدن، پول میدادن کردها، میگفتن به تجزیه کنید ایران رو. خب ما چند سال درگیر قاعده کردستان بودیم، خلق ترک و خلق کرد و خلق عرب و خلق مسلمان و همینا، تجزیه ایران نشد. گروه های ماتریالیستی مارکسیستی اینا، نمیدونم یادتون هست اول انقلاب دیگه، نمیدونم پیکاری ها، نمیدونم احزاب توده، حزب توده، چی او خیلی ها بودن. نشد. از دولت های خارجی عراق رو تجهیز کردن، ناختن به جون ما زنگ 8 ساله، شکست خوردن. الان دیدن که اصلا کلن این ملت یه قدرتی داره که نمیتونی با نیروی نظامی اینجوری بریم جلوش، کسی نمیتونه زورش بهش نمیرسه. گفتن خب حالا باید چیکار کنیم؟ بیایم از طریق فرهنگی چون فرهنگشون بهشون قدرت میده، پس بیایم فرهنگشون رو نابود کنیم. بلا فاصله بعد از جنگ سرمایه گذاری کردن تو کارهای اجتماعی سیاسی، شخصیت های اردن بالا که رئیس جمهور بشن تشکیل داد، که همه طرفدار اونا بودن. دولت های کلن جبهه اصلاحات تمایلشون به غرب هستش. و بیباوری شدید نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلام و رهبری. اینا الان دارن فعالیت سیاسی میکنن دیگه. بیشتر دوران بعد از جنگ رئیس جمهورهای ما یا نماینده های ما نوعا این تیپ آدم ها بودن. برای همینم توهین به قرآن، حضرت زهرا، خدا، مقدسات، حجاب، نماز و چیزهای مقدس بلا فاصله بعد جنگ تو این دولت ها با پول این دولت ها شروع شد. تو روزنامه ها، مجلات، شما خیلی، من جمع‌آوری کردم، خیلی زیاده، شروع شد با جوان ها. هم اون موقع مثلا ماهواره نبود، اون موقع هنوز از این امکانات اینجوری نبود. روزنامه ها، مجلات دائماً انقلاب، امام، قرآن، خدا، نماز، حجاب، حیا، نمیدونم همه چی رو زیر سوال میبردن. پولش از کی میگرفتن؟ دولت‌های خودمون. گفتن اینا با نیروی نظامی نمیتونیم، اینو باید درون متلاشی کنه. پس چی شروع کردن؟ یه مراحلی از نبرد رو شروع کردن که آقا فرمود جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی. بعد بدتر شد چون مسئولین نمیخواستن باش مقابله کنن. هنوز هم خیلی هم مسئولین نمیخوام مقابله کنن، آزاد گذاشتن. شما قرار فرانسه، آلمان، کانادا، آمریکا، کشورهای دیگه برای بچه ها محدودیت قانون، محدودیت استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی دارن، ولی ایران نداره. دشمنای ما روسیه، جاهای دیگه، چین، اینا دارن همشون قانون محدودیت از فضای مجازی دارن، ایران نداره. چرا؟ چون یهوش مسئول نفهم خائن روبرو هستیم که راحت در رو باز میذارن تا مردم کاملا آلوده شن، فحشا، خیانت، بی حیایی، بی غیرتی، بی ناموسی و چیزهای دیگه تو کشور رواج پیدا کن. اصلا هم باش مخالفت نمی کن. برای همین قانون حجاب تو مجلس مون دیگه. این سال یه قضیه مسخره مثل مهسا امینی چه مسائبی رو پیش آوردن، بعد دوباره رفتن سمت بی حیا و بی حجاب کردن بانوانم نجیب کشور ما. بعد چی؟ بعد هم نذاشتن که قانون بیاد غلبه بکنه، جلو قانون رو گرفتن. میان کشور باید با شبهه و بعدم حالا ماهواره دیگه اومده، امکانات تلفن همراه اومده با اینا. شما الان صدها کانال دائما دارن این ملت رو بمبارون میکنن نظر اعتقادی، شبهات زیاد، ده ها هزار شبهه و سوال که ببین کشور نابود کنه. روند فرهنگی مردم از نحوه ارتباطشون با ولی فقیه و صاحب الزمان و اهل بیت اونم سر جای خودش ادامه داره. یه عده زیادی هم از مردم تونستن در مقابل این تهاجما مقابله کنن، خودشون و خانوادهشون رو پاک نگه داشتن. حالا رسیده به اینجایی که دیدن نه، در تهاجم فرهنگی هم زورشون نرسیده. یعنی هنوز کشورهای دیگری دارن از اینا الهام میگیرن، در افغانستان، در هند، در پاکستان، در ونزوئلا، در خود آمریکا. میبینن زورشون تو جنگ فرهنگی هم نرسید. خب حالا باید چیکار میکردن؟ گفتن که ما باید رهبراشون رو بزنیم، حمله نظامی کنیم، نابودشون کنیم، چون دیگه راه دیگه ای نداریم. باید شروع کنیم از عوامل داخلی مسلحشون کنیم، منافقین، کسای دیگه، خائنا، وطن فروشا، پول بدیم بهشون، اونا داخل رو بریزن، به همم از بیرون حمله کنیم، رهبر رو بکشیم، کشورشون رو تصرف کنیم. از عوامل خارجی استفاده کردن دیگه، تجهیز کردن بیرون مرزهای ما. از الانم دارن این خطر هنوز ما رو تهدید میکنه که از مرزهای مختلف بخوان حمله زمینی کنن، نه فقط خودشون. الان خودشون هم دارن میگن میخوایم بیام حمله کنیم، ولی فقط خودشون نیستن، کشورهای دیگری رو هم مسلح کردن، مزدور خریدن مثل داعشیا، بهشون هم کشور دادن، اصلا سوریه دادن دستشون، تجهیزشون هم میکنن. قبلا با 52 کشور امتحان کردن قضیه داعش رو شکست خوردن، با 52 کشور، چون که حاج قاسم ما رفت شکستشون داد تمام شد. الان دیگه الان خودشون دارن میان وسط، آمریکا خودش اومده وسط، اسرائیل خودش اومده وسط، اومدن ناتو رو با خودشون هماهنگ کنن که ناتو تو ضربه‌ای که بچه‌های ما بهشون زدن ترسیدن رفتن عقب. اینکه دستاوردهای بزرگ بود، چون ناتو تریلیون‌ها دلار صرفش کردن ده‌ها سال اینو برای جنگ مرحله آخر نگه داشته بودن که کل غرب بریزن کشورهای اسلامی رو صاف کنن، بره از جمله ایرانو. درست لحظه که تصمیمشون رو گرفتن که این کارو بکنن، همه قدرت‌های دنیا آماده بودن. ضربه‌ای که خدا به از طریق مجاهدین خودش، بچه‌های از زهرا، بچه‌های غیرتمند امام زمان زدن، انقدر این ضربه شدید بود تو همین 20 روز که اونا اصلا دیدن گندلات و چاقوکش اصلیه که اومده وسط فرار کرده. ناو دو تا چیز مهم داشتن، ناوشون بود و هواپیما F-35. ناو زدن، چند قبلا نیروهای کوچیک‌تر از ما که دستا در واقع نیروهای ما بودن مثل یمنی ها که با ما هماهنگ بودن زده بودن ناو، کشتی‌هاشون رو تعداد زده بودن. این دفعه اومدن سیلی محکم‌تری خوردن، فرار کردن. خب غربی‌ها دارن می‌بینن، میگه بابا این که گندلات ما بود، خودش کشتی‌هاش فرار کرده رفته 800 کیلومتر اونورتر، جرأت هم نداره بیاد، جرأت هم نداره. F-35ش هم که سلطان آسمان بود که اینا زدن، پایگاه‌هاش هم که تو منطقه هرچی بود، برای اولین بار تو دنیا این پیروزی‌ها، هر چی پایگاه تو منطقه داشت اکثر قریب به پتش رو نابود کردن، هزاران جنازه گذاشتن رو دستشون. تریلیون ها دلار. شما حالا میگین میلیارد ها، اما میلیارد ها فقط یک کشتیشو بهتون بگم، خیلی هم رسانه ای نشد، هفته قبل زدن 58 میلیارد فقط تو یک کشتی اینا زدن، بچه ها زدن. بورسشون 3 تریلیون دلار شکست خود تو کشور خودشون. مشکلات گرونی، بدهی، بنزین، غذا، کارخونه ها، همه داره نابود میشه. خوب دقت کن داره چه اتفاقی میفته اونجاها. معجزات زیادی داره اتفاق میفته اطراف ما. حامیان اینا مثل ژاپن، کره جنوبی، اینا کره جنوبی که برای ما قیافه میگرفت، 6 میلیارد پول ما رو به عنوان تحریم بهمون نمیداد، 600 میلیارد دلار بورسش سقوط کرد. ژاپن به چه روزی افتاده؟ در چین صفای کیلومتری بنزین، در استرالیا که اصلا نایاب شده، تو آمریکا رفته روی گالونی 4 خورده دلار. مردم میگن ما باید یا شکممون رو سیر کنیم یا برای ماشینمون بنزین بخریم، دوتاشو نمیتونیم. انگلستان، اروپا به چه وضع افتضاحی افتادن و دائما هم داره شکست های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای و فرهنگی میخورن. که دیگه الان خستتون کردم، ببخشید زیادتر از حد لازمم صحبت کردم. این یه فشرده ای از ماجرایی است که داره اتفاق میفته. حالا بحثای مربوط به ظهور امام زمان که اونا مطرح کردن، بیشتر اونا مطرح کردن، اصلا از طرف ما خیلی مباحث مطرح نشد. بحث ظهور منجی و بحث این که ما باید آخرالزمان رو بسازیم تا منجی بیاد و اینا، اونا مطرح کردن که دار ما هم تو کانال گذاشتم، هر دو کانال، کانال رسمیمون و کانال خبریمون جهان خبر، هم به زودی اطلاع رسانی های بیشتری خواهیم کرد. این بحثمون یه تتمه‌ای داره که انشالله من عمری اگر بود تا ماه آینده، تا ماه آینده خیلی اتفاقات عجیب غریبی در دنیا قرار بیفته و میفته، ولی انشالله اگر عمری بود و خدمتتون رسیدیم و فرصتی شد، یه وقتی این بحث رو کاملتر و نتایج رو به روزتر خدمتتون عرض خواهم کرد. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اهمیت استغاثه رو من قبلا گفتم. کتاب رو حتما خواهشان همه بخونن، چون این کتاب همونجور که رو اسمش هم نوشته، کلید ظهور، استغاثه کلید ظهور. این فقط ظهور نیست، استغاثه کلید موفقیت های فردی تو زندگی فردیتون، تو هر بعدی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و همچنین ابعاد دیگه و همچنین ابعاد اجتماعی سیاسی. استغاثه رو خواهشن همتون بهش کمک کنید تو سطح کشور، یعنی هر کس وظیفه خودش بدونه، محله خودش، خانواده خودش، همه مردم رو بکشونیم به استغاثه، چون بدون استغاثه قرآن میگه شما پیروز نمیشید. لذا من خواهشم این است حتما مجالس و مراسم های استغاثه رو با شکوه برگزار بکنید، کمک هم بکنید به فهم مردم، مردم رو برای استغاثه بسیج کنید. این شبا که من حدود 20 جا تونستم برم برای مراسم مردم، دیدم یه تعداد خواهرای همین خودمون در همین جا زحمت میکشیدن، در این مراسم ها حضور داشتن و با بزرگواری و حوصله اون برگه های استغاثه رو توضیح کردن. خدا خیرش رو بده، کار بزرگیه، این کار فرهنگی بزرگیه. بعضی دوستان از من سوال کردن، خواهرها و برادرها سوال کردن که آقا ما بریم تو اجتماعات شرکت کنیم بهتره یا بیایم الان تو اجتماعات این کار فرهنگی رو کنیم؟ این کار فرهنگی مهمتره، هم حضور دارید و هم کار بزرگی دارید میکنید. حتما برای کتابو همه بخونن، رو کتابم هم تبلیغ بکنید حتما و اون بروشورا رو حتما تبلیغ بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.